سلام عرض می کنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم به همراه تکتم و رها در خدمتتونیم با نقد و بررسی یکی از سه فیلم مهم امسال، حداقل در هالیوود. فیلمی که طرفداران سینما دنبالش میکردم، منتظرش بودم و بعد از دیدنشم، حالا نظر خودم اینه که به نظرم فیلم خوبی بود، لیاقت اینم انتظار رو داشت، لیاقت اینم تشویق رو داشت. الان نظر بچه هارم که میپرسیم. فیلم فرانکنشتاین محصول 2025، کارگردان صاحب سرک و دوست داشتنی مکزیک تبار اون آقای گیلرمو دل تورو. تو قسمت اول میخواییم به مناسبت اینکه این کتاب اقتباسی هستش از یکی از رمان‌های معروف انگلیسی که حدود 203 سال پیش به رشته تحریر در اومده به وسیله یک دختر خانم 18 ساله‌ای که قبل از نوشتن این کتاب یک فرزند صدق کرده و در حین نوشتن این کتاب صاحب یک فرزند کوچک شده، صحبت بکنیم بدیم مضمون که آیا این یکی دو جین اقتباسی که در سینما ارزش شده و کلی کار سریالی و تئاتری و اینا ازش اتفاق افتاده باز هم ایجاب میکنه که ما الان در سال 2025 اقتباس جدیدی از رمان فرانکنشتاین مری شلی ببینیم و سال 2026 هم دوباره یک اقتباس طور دیگه به اسم براید از این کتاب رو ببینیم یا خیر. اجازه بدین که با خانم تکتم شروع بکنیم قسمت اول رو و نظرش رو بشنویم و بعد میریم سراغ رهای عزیز.
خب سلام، من شب بخیر میگم به همه شنونده های عزیزمون. کیان، من واقعا موهبت سینماگپ رو به هیچ چیز نمیدم. همین پنجشنبه من دوباره شروع کردم پوز دادن، ولی همین پنجشنبه توی دانشکده یه سری ترم یکی رشته نقاشی اومده بودن فضولی توی کلاسم. من به بچه های سال دوی گرافیک تصویرسازی داشتم در واقع آموزش میدادم و بچه ها اومدن تو و ما هم داشتیم درباره پادکست گذاشته بودیم، داشتیم رادیو دیو گوش میدادیم و داشتیم حرف میزدیم و اینا. بچه ها اومدن خودشون رو قاطی جمع کردن و همجوری شروع کردن گپ زدن. بعد یکی از بچه ها پرسید، ترم یکی ها همیشه میپرسن دیگه، گفت مثلا شما کی هستین و اینا. من همیشه تو این شرایط میگم مثلا سرچم کنین فلا اینا. و یکی از بچه ها گفت که بابا استاد خیلی معروفه، پادکست داره. و بعد دختره چشش چی شد، برق زد، گفتش که چه پادکستی؟ و یکی از اون گوشه ها رسون سینما گپ. یه دفعه دختره یه جوری به نفس افتاد و ذوق کرد که انگار مثلا هدیه تهرانی رو دیده و انقدر به من چسبید. من به هیچ دلیل هم عاشق سینما گپ نباشم، به این دلیل عاشق سینما گپ و من همیشه ممنون تو هم که در واقع من مجبور کردی که جزو گوینده های اینجا باشم و هر فیلم لذت ببرم. اینو باید میگفتم، واقعا نمیشد. میخواستم بگم ما چقدر محبوبیم و سینما گپ چقدر جهانی و چقدر محبوبه در بین پادکست های فارسی.
ممنونم خانم توکتم، متشکرم. ما سپاسگزاریم که شما رو در برنامه داریم، همینطور سپاسگزاریم که خانم رها رو در برنامه داریم و دیگر دوستان که به لطف شماست که برنامه مخاطبی داره و شنیده میشه. بفرمایید، در خدمتتونیم.
خب راستشو بخوای، من به نظرم داستان ها هر چند باری که آدم ها متولد میشن میتونن دوباره روایت بشن. یعنی هر کسی، ما میدونی روایت ثابتی از یک داستان که هیچ وقت وجود نداره. هر کسی به اندازه آدم های دنیا میشه یک داستان رو به شکل های مختلف روایت کرد و اصلا ما به عنوان حیوان قصه گو اصلا عاشق داستان گفتن و عاشق روایت کردنیم و همین روایت کردنه که ما رو با همدیگه متصل نگه میداره و همین روایات متعدد چند لایه است که انسان ها رو انسان میکنه. و به نظرم هیچ اشکالی نداره که یک داستان بارها و بارها تعریف بشه. خود ماها وقتی باباهامون دارن داستان خرس کشتناشون رو تعریف میکنن، به اندازه شبهایی که باباها دارن این داستان رو تعریف میکنن، روایت های متعدد داریم از این خرس کشتن. به خاطر همین به نظرم واقعا هیچ ایرادی نداره که فرانکشتاین هم سالی یه دونه از خودش در واقع ساخته بشه یا هر روایت دیگه ای. مثلا من واقعا اوایل یه جور چیز داشتم، یه جور گاردی نسبت به هری پاتر جدید یا مثلا رنگ پوست معلم های هاگواردز داشتم، ولی الان فکر میکنم چرا که نه، یعنی میشود که این روایت دوباره گفته بشه و بعد ما تصمیم بگیریم که ما اون نسخه ادبی رو دوست داریم، اون روایت سینمایی کلاسیکش رو دوست داریم یا روایت جدیدش رو دوست داریم. به خاطر همین من خودم طرفدار روایت هام، مخصوصا وقتی که یک آدم مثل دلتورو مثلا بخواد یک داستان گوتیک اینطوری رو از زاویه دید خودش دوباره بگه.
خب ممنونم، اجازه بده که بریم نظر رها هم در این مورد بشنویم. رها الان نگاه کردم همین امسال 2025 که داخلش هستیم هلوش 8 عنوان داریم که از فرانکنشتاین استفاده کردن، حالا مثل این فیلم کامل کتابه یا نه، مثلا یه کاری مثل هتل ترانسیلوانیا رو شما در نظر بگی کاراکتر فرانکنشتاین توش هست، یا سریال ونزدی کاراکتر فرانکنشتاین توش هست، اینا همه الهام گرفته شده است. میخوام بگم که کاراکتر جاری و ساریه تو سینما و شاید بعد از دراکولا یکی از مهمترین سمبول های سینما و ترس باشه. در خدمت هستیم.
منم سلام میکنم به تو و به تو یکتم عزیز و آدینسمون. اگه منو نمیزنن، کتک هم نمیزنن، فوش هم نمیدن، من ادبیات انگلیسیمو دارم همرام، همیشه دست خودم نیست، از بچگی هم داشتم. اینو میخواستم
اصلا فکر نمیکنم که هیچ ایرادی داشته باشه، هر کس اختیار داره هر جوری که دوست داره صحبت بکنه.
بله. و مخاطب یکم واقعا ناراحتم، یکم ناراحتم، یعنی میخوام این نکته رو به این نکته که توکتم گفت اضافه کنم، نه از اون سمتش که تبلیغ سینما گپ کنم که حالا تبلیغشو میکنم بعدا چون ما بالاخره پادکست نمونه این ور اون ور میدیم، ولی واقعا دوستان باید اذعان داشته باشن، آگاه باشن که ما خارج از اینجا، حالا جدای از دوستی هامون و روابطمون و عشقمون به این کار که میایم این کار رو انجام میدیم، حرفه‌های خودمون هم داریم دیگه. منم مثل دکترم استاد دانشگاهم و بالاخره کار خودم دارم، یه شخصیت دیگه ای دارم بیرونه، به قول معروف پادکستی که صمیمانه دور هم نشستیم، و یه وقتی که آدم میبینه که یه همچین کامنتایی میگیره از دیگران که بی فکر حرف میزنن و قشنگ حرف نمیزنن، احساس بدی بهش دست میده. حقیقتاً چه خوبه که آدما رعایت کنن. شاید من نمیدونم برادرم، خواهرم، پسر خالم، آشنام، مخاطب مثلا بعضی از این پادکست ها باشن و برن گوش کنن و جالب نباشه چیزه، پس چه خوب آدم ها احترام بذارن بیشتر از قبل. ما هی وارد این روزای تکنولوژی و هوش مصنوعی و به قول معروف هی قرن جدید میشیم، هی این دامنه احتراممون رو بیشتر داریم از دست میدیم و بیشتر قضاوت میشیم برشه. به اطلاعات ما احترام بذاریم و به سخنوریمون و به اینکه این همه سال داریم یه سری از این کلاب ها و این دوره همی ها رو میگردونیم، من شما دوستان عزیز، و لذت ببریم. حالا وقتی ما داریم صحبت میکنیم چرا کامنت هم میخواییم بذاریم محترمانه. من خیلی از این قضیه سریع عبور کنم و بیام سراغ اقتباس ها. ببینید اقتباس اگر خوب انجام بشه چرا که نه، اقتباس اگر به پدر خوانده باشه، اقتباس اگر گتسبی بزرگ باشه، اقتباس اگر ارباب حلقه ها باشه، چرا که نه، انجام بشه، با جزئیات انجام بشه و یه اتفاق خیلی بزرگی برا ما رقم بزنه وقتی که هنر نوشتن و هنر یک فیلم نام نویس در ادپت کردن، یعنی برداشت از اون کتاب، و هنر اون اکتور و اون کارگردان در به کار گرفتن این اقتباس بی‌نظیر وقتی که در بهترین و بالاترین حد خودش قرار بگیره، یه همچین شاهکارهایی ما می‌بینیم دیگه. همین چند دقیقه پیش داشتیم راجع به لورد آف درینگز صحبت می‌کردیم. ولی بر مورد فرانکنشتاین مری شلی هم کم این اتفاق نیفتاد دیگه، خودت هم اشاره کردی از 1931 هم داره فیلم ساخته میشه در موردش، تا همین امسال که فکر میکنم براید و مگی جیلن هال هم داره میسازه یا ساخته یا نه. جسی باکلی توش بازی میکنه که امسال هم خیلی پر اسم و رسمه ایشون. ولی قبل از این که اصلا بگیم فرانکشتاین دلتورو چی کار کردی که یکی از کارگردانای مورد علاقه منم هستش دیگه، میدونین از هل بویاش بگیر تا شیپ آف وادر تا حتی اون دیولز بک بون که قبلا داشتش تا همین فرانکستاینش هم دوست داشتم حقیقتا. ادبیات مری شلی ادبیات گوتیک رومانتیکه و دورانی که ما در دوران رومانتیک داریم به سر میبریم، یعنی اواسط تا اواخر قرن 18 برای ما فضایی میسازه از توهم، ترس، احساسات کلان و زیاد و استرس و استراب. نه تنها ما در ادبیات رومانتیک این استراب و استرس رو زیاد میبینیم، در نقاشی های اون دوران هم میتونیم ببینیم که خیلی راحت وقتی آنالایز میکنیم به یک واژه برمیخوریم به نام سابلمس که اصلا خودش از استراب و استرس و دلشوره زیاد میاد. حالا زمانی که گوتیک هم بهش اضافه میشه که برگرفته از اون سایه های تیره و ترسناک و داستان های فولکلور قرن 15 که دوباره در قرن 18 به یک شکل جدیدی پا گرفته و زنده شده، میرسیم به رمان های بی نظیر ترسناک سیاهی مثل برامستوکر، دراکولای برامستوکر که تو نسفاتو هم اتفاقا راجبش صحبت کردیم و همین داستان بی نظیری که مری شلی نوشته. ولی من داستان فرانکشتاین مری شلی رو متفاوت تر میبینم به خاطر اینکه جنبه های فلسفی و ربط به انسان شناسی و به قول معروف ریشه های خیلی قوی از روانشناسی هم توش وجود داره که به شدت قابل بحثه و واقعا این دختر 18 ساله‌ای که تو منشن کردی بی نظیر عمل کرده در قرن 18 هم، جایی که اسامی خانوم ها هم حتی گهگاه یا گهگاه هم که نه اکثرا به عنوان نویسنده زده نمی‌شد و باید به اسم یه آقای چاپ می‌شد اکثرا، ولی خانوم های بی نظیر مثل مری شلی، مثل خواهران برونته هم که دارن همون موقع داستان با سبک و سیاق رومانتیک میدن بیرون که بلندی های بادگیر و جین ایر دقیقا با همین فاصله میاد بیرون که از اونها هم اقتباس های زیادی داره الان ساخته میشه، یه همچین چیزای بی نظیر نوشتن.
ممنونم، متشکرم. در مورد نکاتی که گفتی بگم که آره دیگه، ببین به هر حال وقتی که برنامه ها شنیده میشه تو همه جا همین هست، متاسفانه یه سری هم هستن که ادب رو رعایت نمی کنن و من همیشه ناراحت میشم. جالبه، من باور میکنی یه سری فوشا به من تو این کامنت ها دادن، من تلا خودم نشیدم، یه دونشون اینقدر جالب بود یه دفعه به خودم گفتم بیام اینا رو لیست کنم، نمیشم خوند، ولی بگم واقعا یه چیزایی آدم میبینه که یاد میگیره دیگه، حالا فوش هم از بدم هست ولی واقعا عجیب. تو همین برنامه ناصر طبقه یه سری اومده بودن با ما گفته بودن، اصلا من خودم تا حالا به خودم فوشا رو تا نشیده بودم، عجیب. حالا کاری نداریم، میریم سراغ فرانکنشتاین 2025. من اطلاعات فیلم رو بگم، میخوایم بریم سری قسمت دوم در مورد خود فیلم صحبت کنیم. جای فیلم به نظرم جای صحبت زیاد داره، همینطور هم که گفتم احتمالاً جزء فیلم‌هایی که توی فصل جوایز قراره بسیار بدرخشه. درجه آر داره که خب با توجه به مضمونش درجه کاملا مناسبه، 2 ساعت و 29 دقیقه زمان اکران رسمی فیلم است. ریتم خوبی داره، معمولا فیلم هایی که روی رمان های قوی نوشته میشن به لطف اینکه اقتباسی از یک کتاب هستن معمولا ریتم خوب و داستان خوبی دارن که اینجا این قضیه کاملا مشهود هستش. متای 77 رو گرفته، منتقدین اونقدی که باید شاید به فیلم بها بدن یا امتیاز خوبی بدن ندادن، که در مورد چرایی صحبت میکنیم حتما. محصول نتفلیکس هستش، 120 میلیون دلار هزینه ساخت داشته و فقط یه اکران محدود سینمایی به خاطر فصل جوایز و اسکار گذاشتن که بتونه توی اسکار کاندید بشه، ولی اگر فیلم اکران میشد به نظرم فروش خوبی رو تجربه میکرد. تو کتاب از 1 تا 10 به فرانکنشتاین 2025 چند میدی شما؟
من فیلمو دوست داشتم و کلن کارگردان مورد علاقه‌ام بود شیوه نگاهش رو دوست دارم کلن همیشه و همیشه و این فیلم هم مستثنا نبود. همون شیوه نگاه، همون دنباله منطقی بقیه فیلم هاش بود. به خاطر من فیلم خیلی دوست داشتم. یه خود طولانی بود زیادی. نمیدونم چرا جدیدن رو نسبت به فیلم های طولانی زاویه پیدا کردم. یه خود فقط ماجراشون بودش که دور و دراز بود، طولانی بود. مگر نه فیلم خوبی بود و هشت
بهش میدید. خانم رها شما چند میدی به این فیلم؟
والا میخوام بالای 8 بدم حقیقتا. به نسبت کارهای دیگه دلتورو فکر کنم دوست دارم بهش 8.4 بدم.
8.4 8.5 بهش میدی. فیلم ارزنده یه، واقعا امتیاز ارزنده یه و لایق این امتیاز قطع به یقین است. اجازه میدیم منم یه 8 محکم و پلاس بهش بدم که اون در واقع معادلم 8.4 8.5 رها باشه. فیلم فوق‌العاده یه، از دیدنش خیلی لذت بردم. امتیازش تو IMDb با 138,000 رای دهنده که نشون میده فیلم دیده شده، خوب هم دیده شده، 7.6 هستش از 10. بریم و مگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم فرانکنشتاین در خدمت همه دوستان هستی. I had a vision. An idea took shape. My mind. Inevitable. Unavoidable. Until it became truth. خب قسمت دوم ما طبق روال همیشه گیمون با شنیدن نظر کلی دوستان شروع میکنیم و قبل از اینکه برم سراغ توکتم که نظر کلیش بشتم هم خودم یه نظری بدم. ببین من کلن از برای همین اصلا بحث قسمت اول اینو گذاشتم، من کلن از این تکرار اقتباس ها خوشم نمیاد، بخاطر اینکه چیزی که باید گفته بشه گفته شده دیگه، شما در واقع میری تو تکرار مکررات و زیاد موضوعیتی نداره مگه اینکه یه چیزی باشه که آدم ارزشش رو واقعا داشته باشه که حالا توی این فیلم صحبت میکنیم که آیا واقعا ارزش داشته یا نه یه بحث دیگه. ولی اینکه تو این همه اقتباس از این فیلم یا فیلم‌های دیگه یا از داستان‌های دیگه بکنید به نظرم اینقدر زیاد، تنها دلیلش اینه که کمپانی‌ها احساس میکنن که اون کار میفروشه مگه هیچ بحث هنری به نظر من حداقل تو کار نیست. این فیلم همین نشون میده. آقای گیلرمو دل تورو حدود 18 سال سعی میکرده که تامین بودجه بکنه برای این فیلم و کسی نمیومده بودجه تامین بکنه، به خاطر اینکه دیگه میگفتن آقا اون چیزی که باید گفته بشه گفته شده، یه زمان زیادی هم از اقتباس قبلی که رابرت دنیرو بازی کرده بود و کنت برانا ساخته بود نگذشته، اصلا موضوعیتی نداره ما دوباره میخواییم بسازیم. حالا صحبت میکنیم که آیا واقعا این فیلم تونسته، چون گیلرمو دل تورو میدونی که چند سال افتاده تو این که آقا من روایتهای خودم رو از داستانه معروفی که دوست دارم بگم. با پینوکیو شروع کرد، این فیلم رو گفت و قرار کار بعدیش هم که شبح اپرا باشه. تو کتاب در خدمت هستیم.
خب فکر کنم هر کدوم یه جور نظر داشتیم در مورد قضیه اقتباس و به نظرم باحالیش هم همینه. یعنی فکر میکنم اصلا باحالی سینما گپ اینه که اینقدر رنگینه. ولی نظر کلی من نسبت به فیلم، میگم من فیلمو دوست داشتم و حال هواش یه حال هوای ویکتوریایی قرن 19 همیه که خب در واقع مری شلی هم توی قرن 19 هم این رمان رو نوشته و دور ویکتوریایی و همون احوال رو نگه داشته، به اضافه اینکه خب اون در واقع شکل و احوال معمول هیولاهای دلتورو اینجا هم همچنان دیده میشه. یعنی شکل و شمایل فرانکشتاین، نه ویکتور فرانکشتاین، همون هیولای فرانکشتاین به شدت آدم یاد اون آدم‌های زیرزمینی و اون موجودات هاویه‌ای فیلم هلبوی میندازه، اون پرنسسه و داداشش و اون موجودات اون شکلی، و اون دلسوزی همیشگی که دلتورو نسبت به هیولاهاش داره خب ما اینجا هم میبینیم. البته که فکر کنم کاش این فیلمو قبل از مثلا هتل ترانسیلوانیا ساخته بود، برای که الان من تا اطلاع ثانوی فرانکشتاین مورد علاقه هم فرانکشتاین هتل ترانسیلوانیا است. ولی با مترومقیاس های دلتورو همه چی خوب در اومده، یعنی همه چیز تر و تمیز در اومده. مثلا من خودم اینو از شیپ آف واتر بیشتر دوست داشتم. چیزی که دوست دارم در موردش حرف بزنم در باره خود مرشلی، محیط که توش زندگی کرده بود، کارهایی که قبل از نوشتن رمان انجام داده بود، مادرش، پدرش و اون برداشت هایی که دلتورو بهش اضافه کرده تا این رمان به این شکل در واقع فیلم شده. دوستان در برای یه کوچولو بعدن حرف بزنم.
بله بله، حتما تو قسمت بعدی صحبت میشنویم و استفاده میکنیم. راحت در خدمتیم، نظر کلی تو بشنویم و دیگه کم کم اگه میخوایم وارد بحث بشیم، با توجه به اینکه تو تخصص خیلی زیادی در مورد طراحی صحنه و لباس داری و این فیلم احتمالاً جزء کاندیدای اصلی این دو بخش هستش، ممنون میشم یه مقدار هم در اون مورد برامون صحبت کنی.
بله حتما، مرسی. و آره حتما کاندید میشه، یعنی هنوز که ویکت فور گود نیومده که ببینیم، ولی 100% این دوتا رقیب هم در کاستیوم دیزاین خواهد بود، بالو صحبت خواهم کرد. ولی در مورد فرانکستاین، گیرم دل تورو که عزیز دل دیگه، محبوب قلب هاست و برای من هم اصلا جایگاه ویژه داره. یادمه که زمانی که اسکار رو بردش، دل تورو به حساب این که من همیشه ساعت 3:30 صبح 4 صبح اسکار رو باید زنده نگاه کنم، بلند شدم و داد کشیدم و گفتم خب بالاخره یک کسی که داره توی یک فضای گاتیک به قول معروف ویمزکال، یعنی دنیای جادویی کار میکنه، فیلمش میاد اسکار میگیره و احتمالاً جا رو برای مسترپیس های فوق‌العاده‌ای تو این ژانر باز میکنه و دیگه نگاه ها عوض میشه به این مدل داستان سرایی. خب البته با لورد آف رینگز عملا رقم خورد و اون جوایز فوق‌العاده‌ای که گرفتش. ولی خب ما اگر مسیر دلتورو رو نگاه کنیم میبینیم که خیلی داره روایت‌هاش و فیلم‌هاش شخصی تر میشه. انگار دیگه هر کی اسکار میگیره خیالش راحت میشه و دیگه هم مقامش رو برای اون نمیذاره که یه فیلمی بدم بیرون که بره در ریس به قول معروف رقابت برای به دست آوردن جایزه. خب کارگردان بزرگیه، این کارم میکنه، ولی همیشه هم گفته بودی که شما هم اشاره کردی که فرانکشتاین یه روایت شخصی برای من داشته و همیشه به دنبال ساختنش بودم و واقعا به شکل فوق‌العاده اجراش کردی که الان که نگاه میکنی میبینی که هیولاش، روایت داستان، صحنه پردازی، استج، دکور، طراحی لباس، بازی که گرفته از هنرپیشاش، فضاهایی که ما داریم میبینیم و تمام تلاشی که کرده که به ادبیات خانم شلی نزدیک بشه واقعا اتفاق افتاده. حالا احتمالاً همه ناراحت این هستن که یه مقدار زیادی طولانی فیلم، ولی خب تا یه حدودی باید به تمام آنچه که میخواسته برسه که من احساس میکنم دین خودش رو ادا کرده واقعا به روش خودش. و اینکه یک ظرافت‌های خیلی زیادی هم داره دیگه. حالا ما وقتی برگردیم میبینیم او چقدر از سال 1931 تا فرانکستاین و عروس فرانکستاین ساخته شد، بعد میاد مری شلس فرانکستاین و کنت برانا میسازه که خودش هم بازی میکنه، فکرم هلنا بوینم کارتر هم بازی کرده و چقدرم دوست داشتم من اون فیلمو، و اونم خب یه تلاش خوبی کرده بود برای اینکه یه چیزایی رو خیلی دیدیکیتد باقی بمونه. و حالا به قول شما یه سری چیزا رو تو مل بروکس یه دونه فرانکستاین میسازه 1974، که یکم حالتهای بامزم داره دیگه. حالا یه جاهایش خیلی هوشمندانه هم ساخته شده، به سبک سیاه‌سفید هم هست اگر دیده باشین. میخوام بهتون بگم که کاری که دلتورو کرده، حالا خب به زودی براید هم میاد بیرون که دیگه اصلا نمیدونه آدم باش چی کار کنه، ولی یه جوری حجت رو تموم کرده دیگه. یعنی اگر فرانکشتاین دیگه یه هم ساخته بشه در آینده، اینو همیشه از خودمون خواهیم پرسید که آیا جایی کار فوق‌العاده‌ای که دلتورو کرده رو خواهد گرفت؟ آیا اون فانتزی بی‌نظیری که ما از یه کارگردانی که از بچگی هیولا می ساخته در زمینی که در اتاقش می شسته و با اونا بزرگ شده و زندگی می کرده رو کسی دیگه می تونه بکنه؟ آیا اصلا کارگردانی دیگه رو می تونیم پیدا کنیم که همچین قرابت بی نظیری رو به یک هیولا پیدا کنه که بتونه به زیبایی اونو تصویر کنه و فیلمی که در حول هوش اون اتفاق میفته؟ فکر نمی کنم، و برای همین من واقعا برای این فیلم احترام قائلم.
ممنونم. منم با شما دوتا عزیز کاملا همراه هم. میگم امتیاز 8 فیلم من، فیلمم دوست داشتم، خیلی هم دوست داشتم، ولی میخوام یه مقداری نق بزنم، هم بحث به چرخه، هم بالاخره انتقاداتی که به فیلم وارده مطرح بشه. تو یکم شروع کنم با انتقادا و حالا صحبت‌های خودم میشنویم. ببین، در مورد اقتباس صحبت کردیم، حد مرز اختیار اقتباس کجاست؟ این سوالیه که توی این فیلم خیلی پررنگ میشه. چرا؟ چون کارگردان چند تا تغییر بزرگ تو روند داستان داده. مثال، پایان داستان رو عوض کرده. خب میتونه، بله میتونه، ولی این کار درسته؟ یعنی تو داری به اسم یک کتاب، به اسم یک اقتباس میای پایانش رو عوض میکنی، کاراکترهایی اضافه میکنی که تو داستان اصلی نیستن. خب اینا شاید من الان میگم آقا خیلی هم جالب شده ها، یعنی من مثلا میگم آقا اصلا این پایان و پایان کتاب به نظر خودم جذابتره مثلا، ولی میخوام بگم که آیا ما تو اقتباس اصلا اجازه داریم این کارو بکنیم؟ و چون تو میخواستی در مورد مری شلی صحبت بکنی، اینم در موردش صحبت بکنی ممنونت میشه.
خب چقدر کار من سخت کردی، ولی الان مجبورم همه حرفاتو تایید کنم. ببین، منم موافقم که اقتباس وقتی دقیق نباشه آزاردهنده است. یعنی مثلا چه میدونم چقدر من دنیا رو به هم ریختم که چرا اون همه بچه اسکارلت اوهارا توی فیلم وجود نداره. خب یعنی اصلا احساس میکردم که به موجودیت هم توهین شده وقتی کتابو خوندم و دیدم که اون همه بچه داشته. و همین یه نکته برای من فیلمو از چشم انداخت، با وجود اینکه تمام بچگیم عاشق ژاپنای دامن اسکارلت بهارا بودم. یا مثلا چقدر روایت های ناقص بعضی از مثلا قسمت های هری پاتر هممون آزار میداد، یا چقدر افسوس میخوردیم که خیلی از چیزهایی که توی کتاب ما دوستش داشتیم و اونجا گفته نشد آزارمون داد. یا مثلا من خودم به شخصه همیشه افسوس اینو میخورم که با یک فیلمنامه اشتباه، با یک روایت ناقص از اراگون، یه مجموعه کتاب خیلی دوست داشتنی که یک بار هم تلاش برای شروع در واقع روایت سینماییش اتفاق افتاد، بازیگرای خوبی توش بازی کردن، ولی به خاطر اینکه چه میدونم حالا فیلمنامه‌نویس حوصله نکرده بود کتابا رو بخونه، یا به نظرش به اندازه کافی خوب نمیادم در هر اتفاقی افتاده بود، به گند کشیده شد دیگه. یعنی انقدر روایت متفاوت شد که اون مجموعه هیچ وقت به سرانجام نرسید. خب آره، همیشه اینا ما رو آزار میده، بعد یه دفعه آدم جلوی دلتورو قرار میگیره، بعد دچار عذاب وجدان علیم میشه که الان باید بگه که کیان راست میگی یا نه. کیان راست میگی. راست میگی. نباید این کارا رو میکرد، ولی کرده دیگه، کرده. و انگار که یه بچه شیطون رفته تو فن پیج مری شلی و یه اسپیناف نوشته از اتفاقای فرانکشتاین. بیاین اینجا رو ندید بگیریم، چون من باید موافقم، من خیلی باید موافقم. چیزی که منو خیلی در واقع جذب کرد و برام دلپذیر کرد، چون قبل از اینکه بشینیم و صحبت کنیم از ناشر فارسی کتاب یه یادداشت توی صفحه انتشارات خوندم که خیلی هم بامزه بود. در واقع بهانه کرده بود برای تبلیغ فروش کتابش. داشت میگفتش که آقا یه کتاب وقتی در واقع ارزشمنده که جزئیاتش بیشتر از نسخه سینماییش باشه، و این اتفاق افتاده. حتی اگر بگیم که روایت نکته به نکته بوده، اون روحی که مری شلی دمیده بوده در هیولاش به واسطه این که این موجود از حیوان در لحظه‌ای که نوشتن یاد میگیره و فلسفه یاد میگیره و تفکر یاد میگیره تبدیل به انسان میشه رو هیچ نسخه و اون فصاحتی که فرانکشتاین در نسخه ادبی داره رو هیچ نسخه سینمایی نمیتونه منتقل کنه. به خاطر همین فیلمشو نبینین، بیاین کتابو بخونین. همین یه نکته کافیه که ما بفهمیم که چه فاصله نسخه ادبی اصل از در واقع یه نسخه سینمایی زیاده، حالا هر جوری که بخوای حساب کنی. اما بیایم مستقل به دلتورو فکر کنیم و نگاه کنیم. ببینید، مری شلی موجود بامزه عجیبی بوده، از این بچه نابغه ها بوده که توی خونه عجیب و غریب بزرگ شده. من این فشار عظیم بچه سلبریتی بودن رو خیلی از دوستان میبینم. من دوستهای بسیار خوبی دارم توی دنیای هنر که پدر و مادر معروف دارن، یعنی پدرشون حالا به هر واسطه سینماگر بزرگی بوده، نویسنده بزرگی بوده، هنرمند تجسمی بزرگی بوده، یا حتی گاهی مادراشون. و این بچه ها مدام زیر فشار سایه پدر و مادر دست و پا میزنن. یا تو باید، خب هممون دیدیم دیگه این آدم ها رو، یا باید مسیرت رو به کل متفاوت کنی تا در واقع خارج از کانتکست پدر مادرت دیده بشی، یا باید مو به مو پدر مادرت رو تکرار کنی و از اونا نمیتونی بهتر شی ولی اقلن به بزرگی اونا بشی تا باز بتونی زیر سایه پدر مادر دیده شی. اصلا چیز ترسناکیه، اتفاق ترسناکیه. و راستشو بخوای چه مخالف خوانی کنن چه همگام قدم بردارن، به هر حال 90% مواقع از زیر سایه والدین خلاص نمیشن. و آدم این رو به شدت توی رفتارهای اجتماعی و زندگی مری شلی میبینه. مادر فمینیستی که تقریبا چون گفت اولین فمینیست، زن فمینیست انگلیسیه و نهضت عجیبی پشت سر خودش راه میندازه. شاید این که من و رها امروز میتونیم توی دانشگاه درس بدیم به خاطر اینه که در واقع مری وولستونکرافت در واقع کتاب رو نوشته و چیز میگم این کتاب رو نوشته، در واقع شروع کرد به صحبت در مورد برابری زن و مرد و از پشتیبانی شوهر فیلسوف آنارشیستش هم در واقع برخوردار بود. توی همچین خونه عجیبی بزرگ شدن هم یه سری یاغیگری میخواد، هم یه سری شجاعت میخواد، هم یک بینشی از کودکی به تو میده، به خاطر اینکه به هر حال هم مادرش هم پدرش یک محیط فلسفی ادبی بسیار متفاوتی اطراف خودشون درست کرده بودن، معاشرینشون متفاوت بود و خب منجر به این میشه که این دختر توی تینیجری با یه مرد زندار فرار کنه، یک بچه ای رو به دنیا بیاره، بچهش رو از دست بده، زن و یارو خودکشی کنه، بعد اینا بتونن با هم ازدواج کنن، این دوباره مادر. اصلا عجیب و غریبه دیگه این زندگیه و یه یاقی تمام عیار، بابا یه یاقی تمام عیاری که حالا ایمان داره به فلسفه و ایمان داره به برابری زن و مرد و خب معلومه که خالقه یه هیولا میشه. من فکر کنم زیاد حرف زدم، پاس میدم رها، برمیگردم.
بله ممنونم. خب رها بریم سراغ مهمترین قسمت کار که فیلمنامه و اینا بود که صحبت کردیم در موردش. میخوام بریم سر بازی ها و البته صحبت های خودم که قطعا میشنمیم. توی هر فیلمی انتخاب بازیگر خیلی مهمه، ولی اینجا یه چند تا نکته هستش که میخوام نظرتو بدونم. نکته اصلی در مورد این اولین مورد انتخاب بازیگر زن فیلمه. خانم میاگاس انتخاب عجیبی بوده به نظر میاد، یعنی به خاطر نوع تیپ صورتش، نوع اکتش و انتخاب جوزف الوردی که انتخاب مناسبی بوده و اسکار آیزاک که به نظرم بهترین انتخاب ممکنه بوده. نظرت در مورد بازی ها و نکات دیگر بشنویم.
بله ببین بازی ها، البته من یه نکته کوچولو هم اضافه کنم به حرفای تو، که من این موضوع ایمورتالیتی یا این فناناپذیری توی این داستانم که ریشه در تمام نیازهای بشریت از ابتدایی که انگار آفریده شده تا کنون و همش به فکر اینه که یک جورایی مرگ و شکست بده و اینجا در ادبیات گوتیک رومانتیک و در دوران ویکتوریایی دیگه تبدیل به یک موضوع ترسناک و وهم برانگیز میشه، چون دیگه پزشکی هم به یک جایی رسیده که بدن رو میشکافن و کارهای جدیدتری دست پیدا میکنن. خیلی خوب تصویر و تصور کرده مری شلی در کتاب و دلتورام خیلی سعی کرده اشاره های ظریفی به این قضیه بکنه. ولی در مورد بازی ها میاگاس بی نظیر بود انتخاب دلتورو. فکر میکنم انتخاب دقیقه این 90 بی نظیری انجام داد. و کیان من فکر میکنم که آقای کریستوفر نولان هم انتخاب دهه 90 بی نظیری در مورد میاگاس در اودیسه انجام داده و اونجا هم سورپرایز خواهید شد. میاگاس یه به نظر من پدیده متفاوتی در عصر جدیده. شاید اگر 15 سال 16 سال پیش از من میپرسیدی میگفتم فیلم های کریستینا ریچی رو دیدین؟ کریستینا ریچی یک پدیده متفاوتی، خیلی عام نمیدیدن کاراشو. میگفتم بابا پامکین مثلا هدو دیدین؟ پنلوپو دیدین؟ نمیدونم بلک سنیک مونو دیدین؟ نه ندیدم. چطوری میشه؟ بابا این خیلی هنرپیشه فوق‌العاده‌ایه، در ژانر مستقل و در سینمای مستقل داره بی‌نظیر عمل میکنه. حالا تو زمانی که فیلم هیولا با شارلیز تران اومد بیرون و تازه فهمیدن کریستینا ریچی چیه، این بنده خدا چه کارهایی با بی‌نظیری انجام داد. ولی میاگاس هم کریستینا ریچی هم جالبه، اون هم ژانر وحشت بازی میکرد در زمان خودش و با تیم برتون هم خیلی کار کردش، به خصوص سلیپی هالو. ولی اینجا میاگاس انگار یک خون تازه‌ای به رگ‌های این سینمای ترس و توهم و تعلیق دمیده. تو همین چند سال اخیر داریم کاراشو میبینیم دیگه، این صورت بی‌حس، این سرمای نچرالی که داره، این ابروهایی که کاملا محو میکنه توی صورتش، که توی رد کارپت گاورنر آواردز هم که اومد اصلا واقعا میتونه لرزه به اندام هر کسی در بندازه، و اون لحن صحبت کردن شمرده و فوق‌العاده با احساسش زمانی که میخواد احساسی رو وارد کنه، خودش واقعا کلاس بازیگریه. و من حالا شاید بعضیا بعدن بگن وای چقدر دیگه هندونه گذاشتی زیر بغل میاگاس، دیگه در این حد هم نیست، ولی شما بعدن سالهای آینده در مورد بازی میاگاس در فرانکستان صحبت خواهید کرد. اینقدر که این دختر تونسته اون چیزی که دلتورو ازش خواسته پشنت در بیاره، یعنی اونجایی که به عاشق موجود میشه، اونجایی که عاشق انسانیته و میخواد گسترشش بده، اونجایی که وفادارانه بر سر عهد و پیمانهاش باقی میمونه و تن به خواستای شیطانی ویکتور نمیده و اونجایی هم که جون میده در بغل موجود، این بازیگر فوق‌العاده است. و دیگه اونجایی شما به نقطه اوج لذتتون از بازی میاگاس میرسید که میدونین که نقش مادر ویکتور هم همزمان بازی کرده. دو تا زنی که در برهه های مختلف هر کدوم به یک نحوی قربانی یک به قول معروف نیات یک مرد شدن، یکی مرد خودشیفتهی که هیچ ارزشی برای زن قائل نمیشه به جز وظیفه فرزند آوری و آخر اون هم ترک میکنه با توجه به که تمام سرمایه های اونو برده و خورده و به نام خودش کرده و فراموش میشه، و یکی زنی که داره مستقل عمل میکنه و
به شدت صاحب منطق و حواس خودش هستش، ولی باز هم داره مردی رو میبینه که در زمانهای بعد از اون به قول معروف مردی که در گذشته دیدیم جوری خودشیفته داره عمل میکنه، ولی در مسیر و روش دیگه‌ای و جوری با این غرور کاذبش و با این دیوانگیش و مدنسش همه چی رو به جنون و مرگ و پریشانی میکشه که با تمام وجود این دختر حس کرده و نمایش میذاره. جیکوب لاردی رو که من نمیدونم واقعا نظر خاصی راجبش ندارم، هنرپیشه‌ای که داره رشد میکنه، گریم بسیار سنگین و سختی تو این فیلم داشته و خیلی سخته بالاخره با این گریم بازی کردن. و یکی چند روز پیش میگفتش که خب این که کار خاصی نکرده دیگه، حرف که بیشتر فیلم نمیزده. یه جاهای برام دوست داشتنیه، یه جاهای دوستش ندارم. بازیش میخواد یک بازی خوبی باشه و سطح بالاتر رو تجربه کنه، ولی انگار در مقابل اسکار آیزک و میاگاس کم آورده. و اینجا که ما توقع داریم که فرانکشتاین به عنوان نماد و به قول معروف نقطه تمرکز این فیلم بیشتر دیده بشه نمیبینیم و اون ارتباطمونو باهاش هی قطع میشه. خب آیزاک هم که بی نظیر عمل کرده اونجا که باید پر از مدنس و جنون و دوران ویکتوریایی و استراب و به قول معروف اون ضرباهنگ بالا برای شخصیت ویکتور باشه که باید هم اینطور باشه، درست عمل کرده و فوق‌العاده است. ولی من امتیاز بالای این بازیگری رو به میاگاس میدم واقعا. و بازی کوتاه چارلز دنز به عنوان پدر ویکتور فرانکستاین چقدر این انگلیسی فوق‌العاده‌ایه، حتی اگر قرار کوتاه بازی کنه.
راه دو تا سوال ازت سریع بپرسم، یه کوتاه جواب به من بده. در مورد میاگا صحبت کردی، در مورد بازیش خب من باهات موافقم، ولی تو بازیش رو یعنی تو فیلم از بازی ویکتور فرانکنشتاین یعنی از اسکار آیزاک بالاتر گرفتی، درسته یا من اشتباه متوجه؟
من به شدت بیشتر باهاش ارتباط برقرار کردم و دلیل هم دارم.
خب باشه، ممنونم ازت. و نکته دوم که میخوام ازت بپرسم اینه که چارلز دنس به نظرت دیگه تکرار مکررات پدر سختگیر و خشن نیست؟ یعنی کلن شمایلش همین نیست؟
پدر سختگیر و خشن یه لحظه یاد گیم آف ترانز افتادی احتمالا
دیگه. و فیلم های دیگهش و فیلم های دیگهش کلن دیگه همین، انگار فقط میره قرارداد میمنده همین تیپ رو بازی کنه، یعنی میگه من فقط آقا این تیپ رو بازی میکنم، تیپ دیگه به من نده.
این کلیشه تکراری انگار بازم خوب همون پدر سختی رو بازی میکنه. آره، و زمانی آره. که وقتی میدونی میبینیش خیلی غرق بازیش میشی. میدونی اینا خب بالاخره هنرپیشه‌های قدیمی هستن که به شدت تئاتری بودن و فیلمنامه رو میشناسن و میدونن واقعا چی قراره انجام بده. درست نقش تکراری میگیره، ولی همون نقش تکراری که وقتی میخواد بازی کنه دستتو میذاری زیر چونت و خیلی راحت خودتو بهش میسپاری.
بله بله ممنونم. خب بریم سراغ بعد بازی‌ها و فیلمنامه صحبت کنیم و فکر کنم آخرین نکته و مهمترین نکته که مونده، اگر من این فرض رو بگیرم که طبق صحبت آقای گیرم من داره تو رو خانم توکتم، ایشون میخواسته در واقع فرانکنشتاین به روایت دلتورو رو بنویسه، مثل کسانی که انجیل به روایت های مختلف نوشتن. ما اگر اینطور فرض بگیریم آیا موفق بوده یا نه؟ من بذار بگم که ایشون چه کرده. گیرم در طور اومده فیلم رو در واقع بهینه سازی کرده، لوکالیزه کرده برای عصر حاضر و زمان فعلی، مخصوصا زمان فعلی. یعنی اون چالشی که بعد از دوران ورود به مدرنیته در 200 خورده سال پیش مری شلی باش درگیر بوده، یعنی عبور از کلیسا و ورود به دنیای علم رو اونجا توی این کتاب مطرح کرده، ایشون اومده و همون قضیه رو در مورد علم جدید و روباتیک مطرح کرده. یکی از چیزای جالبی که مثلا شما میبینید کاراکتر فرانک که نشتم برخلاف قبلیایی که نخوسوزنیه حالت رباتیک داره. خیلی جالبه بهتون میگم بچا، اگه مثلا آنتی ویروس نود 32 رو سرچ بکنین، اون رباتی که روی تمام صفحات میاد دقیقاً اون خطوط صورت و بدن رو جیسون ارادی داره، یعنی کاملاً یه حالت رباتوری پیدا کرده. از این نشونه ها تو فیلم زیاده دیگه، حالا نمیخوام نشونه ها رو بگم، خیلی از دوستان دیگه که برنامه دارن این نشونه ها رو باز کردم و میشه سعی میکنیم بریم توی معنا قرار بگیریم. حالا نکته اینه که به نظر تو موفق بوده این کار رو بکنه یا نه، و از بعد شمایل شناسان هم که خیلی کار کرده دیگه، اون شیطانی که یا فرشته مرگی که تو فیلم میبینیم یا اون صلیب مدرنی که تو فیلم میبینی که به جای چوب از فلز استفاده کرده و اینجور نشانه شناسته که در خدمت هستیم.
اولا که چقدر جالب بود، بهش فکر نکرده بودم، الان دیدم راست میگی، شبیه رباته. و آره دیگه، مری شلی در واقع توی عصر روشنگری در ابتدای مدرنیته داره میگه که از مدرنیته نترسین و وقتی زبونتون رو یاد بدین بهش و با مخلوقتون مهربون باشین، اون وقته که میتونین با خودتون همراهش کنین. در حالی که اگر که به چیزی که ساختین، به بچه‌تون رحم نکنین، یه روزی بر علیهتون بلند میشه. این فکر کنم که انقدر نمودهای متعدد داره که آدم باید فکر کنه که منظورش دقیقا کی بوده. منظورش مادری بوده که با دیدن بچهش میفهمه تموم شده ولی همچنان عاشقش هم هستش و گاهی نمیفهمه بین خودش و بچهش کدومو باید انتخاب کنه، یا مادرها شاید نه، بتونیم بگیم پدری، که یعنی مثل خود پدر ویکتور که هر دفعه خودش رو انتخاب میکنه. ولی میخوام برم سراغ یه جایی، یه سکانسی، اون جایی که در واقع هیولا از هیولا نباید بگیم، چی باید بگیم؟ کریچر همون هیولا میشه یا موجود میشه؟
مخلوق بگیم فکر میکنم درسته، مخلوق.
آره آره، این مخلوق در واقع از آتش نجات پیدا میکنه و سر از اون جنگل در میاره. اون کودکانه بودنش با خوردن تمشک و دوست شدنش با گوزن که روح جنگله شروع میشه، منو یاد قدیمی ترین رمان تاریخ انداخه، رمان گیلگمش و داستان انکیدوی که خدایان میسازنش تا حریف گیلگمش باشه. انکیدوی که دوتا پای گاوسان داره، دوتا شاخ داره ولی بقیه بدنش آدمه، و صیادا خبر میارن که به شهر خبر میارن که آقا یه یاروی پیدا شده، اینا نه، این نمیذاره ما شکار کنیم. ما وقتی میخوایم حیوانا رو شکار کنیم، حیوانا رو فراری میده، مراقبت میکنه ازشون و ما گیر افتادیم. و بعد گیلگمش میگه اشکال نداره، یه دختر معبد که در واقع فاحشه های مقدس معبد بودن، اینها شاید کلمه فاحش هم نبه، دختر مقدس، دختر شادی، شاملو دختر شادی ترجمه میکنه، میگه یکی از این دختر، چون اون موقع در واقع همخوابگی گناه نبوده بلکه یک عمل مقدس بوده. به هر ترتیب این زن رو که نماد شهرنشینیه و نماد انسانیت مدرنه، ور میدارن، صیادو با خودشون میبرن پیش انکیدوی که نماد طبیعته، و اونجا زن با انکیدو میخوابه و بعد از همبستر شدن انکیدو با زن، معصومیتش میپره و حیوانا ازش فرار میکنن و بعد دیگه چاره ای نداره غیر از این که انسان بشه. و این تقابل بین طبیعت و انسان شهرنشین از همون موقع مسئله نویسنده ها بوده، تا مری شلی و تا دلتورو. ما اونجایی که اینو روح جنگل معرفی میکنه و مدت‌ها با عنوان روح جنگل اون دوروبر پرسه میزنه توی اون کلبه، و از اون پیرمرد کور داره اون فلسفه، گفتار، فصاحت کلام و جهان رو در واقع یاد میگیره، این مسیر خیلی مهمه. یعنی اینجا مخلوق تبدیل میشه به معصومیت طبیعت، به اون زنانگی، نیمه زنانه جهان، در برابر نیمه مردانه مرد سالار میتونیم بگیم اون اومانیستیک اروپایی که توی دوره ویکتوریایی داره آخرین نفسهای قدرتمندش رو میکشه، مرد سفید پوست غیر همجنسگرای اروپایی که سرور مخلوقاته و هر چیزی که بهش نزدیکه متمدن‌تره، قابل احترام‌تره و هر چیزی که ازش دورتره وحشی‌تره و باید نابود بشه. و این موجود، این مخلوق نماد طبیعتیه که نمیفهمیمش، ازش میترسیم. زن نماد طبیعتیه که نمیفهمیمش، ازش میترسیم. جنگل نماد طبیعتیه که نمیفهمیمش و ازش میترسیم، آتیشش میزنیم، دیگه نمیتونیم کنترلش کنیم و ای کاش که جنگل الیت هرچی زودتر خاموش بشن. یه دفعه یادم افتاد. و این تقابل بین مرد سفید پوست غیر همجنس گرای اروپایی که نماد قدرتمند مردانگی پترارکی و چیز اون مرد سالاری مسیحیت اروپایی و اومانیستیکه در مقابل هر چیز دیگهی که در مرتبه دوم و در تقابل با او قرار دارن، این همون داستان تکراریه که مری شلی گفته، اینجا هم دلتورو داره به درستی منعکسش میکنه و شاید در واقع رسالتش این بوده که این بخش تفکر مری شلی رو که از مادرش به ارث برده بوده و توی داستانش جا داده رو، با زبون بی زبونی درباره خودش حرف زده رو داره منعکس میکنه و به زیبایی داره منعکس میکنه. و اگر دلتورو کاری برای فرانکشتاین کرده باشه، صحبت در مورد نیمه زنانه جهانه که ما ازش میترسیم و نادیده میگیریمش. من فکر کنم این آخرین در واقع دفاعیه من از فیلم بود.
ممنونم ازت. آره دیگه، دور آخر میریم برای جمع‌بندی و پایان‌بندی، ولی قبل از اینکه به دور آخر برسیم میخوام با رها در مورد پایان بحث برانگیز فیلم صحبت بکنم. و شخصیت کریستوفر واتس، رها به بازی ها اشاره کردی ولی در مورد کریستوفر واتس صحبت نکردی و همچنان هم خود بازیش و هم کاراکتر بازی و پایان فیلم. مهمترین تغییری که توی فیلم من نسبت به کتاب داده شده قاعدتا پایانش هستش. میخوام نظرت در مورد این بدونم. و یه نکته هم هست، ببین مخاطب هدف این فیلم کیایه؟ فیلم عامه. به خاطر چی دارم راه اینو ازت میپرسم؟ به خاطر اینکه فیلم سعی کرده عمیق‌تر باشه از اقتباس‌های دیگه و البته که کتاب این پتانسیل رو در اختیارش قرار داده، ولی آیا این کار فی نفسه یک کار مثبت بوده؟ یعنی کسی که میره در سینما فرانک، چون من خیلی از جوان‌ها رو باهاشون صحبت کردم، بذار اینجوری بهت بگم، مثال دارم میزنم، خیلی از بچه‌های جوونی که رفتن این فیلم رو دیدن انتظار یه فیلم ترسناک فرانکنشتاینی داشتن و در سینما یا توی خونه‌شون جلو تلویزیون این بهشون داده نمیشه، چون این فیلم این یک ترسناک فرانکنشتاینی نیست، اصلا فیلم ترسناک نیست به نظر من. و این البته که نکته مثبت فیلم از نظر بنده، ولی من میخوام بگم مخاطب جوان اینو نکته مثبتی ندیده، چون فرانکنشتاین تبدیل به یکی از شمایل ترس شده بوده تو سینما و این فیلم این شمایل رو عوض کرده. یکی اینه که نداره پایان فیلم، آیا این پایان معقوله و قابل قبوله یا پایان کتاب اگه میذاش بهتر بود؟ ممنونم که نظرت به ما میگی و اگه نکته دیگه هم هست بفرمایید.
خب من تو این بخش هم راجع به طراحی لباس و صحنه کم صحبت میکنم و هم راجع به کریستوف والتز که دوستش نداشتم تو این فیلم واقعا. ببین کریستوف والتز هم واقعا خودشه و سالهاست ما میدونیم که یکی از بهترین هنرپیشه‌های حال حاضر جهان هستش، واقعا جایی که میخواد بازی کنی بازی بی نقص و فوق‌العاده به نمایش میذاره. من نمیدونم چرا اینجا احساس میکردم که چیز جدیدی به شخصیت قدیمش اضافه نکرد. اتفاقا سریال اونلی مردرز این بیلدینگ هم داشتش همراه با رنو زلوگر که این سیزن بازی میکرد و اونجا هم خیلی دوستش نداشتم. احساس میکنم فاصله گرفته از اون استانداردهای بالایی که داشته و اون هم داره خودشو تکرار میکنه. شما شخصیت به قول معروف بد فیلم بیگ آیز رو که کنار ایمی آدامز مثلا بازی میکرد و با این کنار هم بذارید میبینید که وای
چقدر اون شرارت مادرن اونو بیشتر دوست دارید تا جوش و خروشی که توی کریستوف والز نمیبینی برای این که بخواد بیشتر زنده بمونه. نمیدونم، ازش توقع بیشتری داشتم. ولی در مورد پایان بندی، ببین دلتورو اومده یکم نرم کرده این قضیه رو. حالا اون اشاره که تو گفتی اشاره درستیه، این که نسل جدید شاید اون لجاجت ها و اون خونخواهی و اون انتقام نسل های گذشته رو ندارن و واقعا ندارن. کیان، ما وقتی الان بچه های نسل جدید ما دیگه حداقل خیلی ارتباط داریم دیگه، توکتا همینطوریه. وقتی که ما داریم نسل جدید رو نگاه میکنیم میبینیم این نسل اصلا اون انتقام جویی رو ندارن. ببین خیلی سرراستن، خیلی دنبال هدفشون میرن و خیلی نقطه گذاری میکنن، ولی از حاشیه به دورن. اون انتقام جویی رو ندارن به معنای این نیستش که شاید مثلا اون ادرنالین یا مثلا اون ناراحتی براشون به وجود نمیاد، ولی انگار دنبال اون چیزایی که در کتابهای دوران گوتیک و رومانتیک بود و من مثلا به قول معروف یکی دو نسل قبل تر از اینا هستم و میخوندم و به این قسمت های جنگش یا خونریزیش و انتقاماش میرسیدم، فراز و نشیب در درونم ایجاد میشد، برای اینها ایجاد نمیشه و برای نسل جدید جور دیگه معنا میشه. شاید این برداشت آزادی که گیرمو دل تورو کرد در بخشیدن و انگار یک جور رهایی اون مخلوق و انگار از درد و رنج آزاد میشه با آزاد شدن اون کشتی از یخ‌ها، میخواست بگه که یک زندگی دوباره‌ای به این مخلوق داده شده و قراره بره چیز جدیدی رو تجربه کنه و اون تراژدی که در داخل کتاب هستش رو اینجا هضم میکنه برای اینکه امید بده جهان به قول معروف با امید و رویایی تر و با افقهای تازه‌ای رو به وجود بیاره و بگه که تلاش کردن و طلب بخشش چیز بدی نیستش که آدم ها به زبون نیارن و ازش تفره برن، که خود این میتونه زندگی رو به یک شکل دیگه پیش ببره و فرصت‌های جدیدی برای آدم رو به وجود بیاره. خب این برداشتی که من دارم، خب خیلی دیگه هم دارن، ولی این که آیا کار درستی کرده یا نه، خب وقتی که صحبت اقتباس میشه به نظر من آدم به هر شکل نباید به خط داستانی دست بزنه. ما باید در یک اقتباس مثل لورد آف درینگز خط به خط وفادار باقی بمونیم و اگر قرار باشه یه همچین برداشتی بکنیم که دیگه حتی اسمشو برداشت آزاد هم نمیشه، چون تو برداشت آزاد هم ما اینسپایریشن داریم، الهام داریم، ولی معمولا به خطوط کلی داستان دست نمیزنه، اونم یه همچین خط مهمی. برای همین من ترجیح میدادم که دلتورو بذاره خط اصلی داستان اتفاق بیفته و به برداشت شخصی خودش همگام با به قول معروف همزمان کردن و آداپت کردن به نسل جدید نمیرسید. اینم از این. اگه اجازه بدی من راجب چیزم صحبت کنم، راجب طراحی لباسم صحبت کنم کمی.
بله بله، بفهمین که دیگه بریم بعدش وارد فاز پایان بندی میشیم.
طراحی لباس این فیلمم به عهده خانم پالی هستش. میدونین که ایشون قبل از این هم با دلتورو کار کرده در فیلم های کرایمز اند پیک و در فیلم پاسیفیک ریم، هر دوتاشو کار کرده بود. اگر که خوب یادتون باشه یک بی نظیری فوق‌العاده‌ای رو ایشون در اون کرایمز اند پیک خلق کرد، در اون قصر فوق‌العاده، در اون دنیای، اونم لباس های ویکتوریایی بی نظیری بود که ایشون با خلق میکردن با همراه با یه حس گاتیکی که از اون قصر به نظر میرسید و حالت تعلیق فوق‌العاده‌ای که در اونجا وجود داشت و در کنار برف مکمل سفید فوق‌العاده‌ای که هم به سرمای فیلم و اون روح‌گون و شبه‌گون بودن کرایمز اند پیک اضافه میکرد، در کنار رنگ قرمز. حالا دوباره خانم هالی دست به کار شده و رنگ قرمز رو وارد فرانکستاین کرده. و کار فوق‌العاده‌ای خلق کرده. ببینین طراحی لباس این فیلم در اوجه. من کاری به تاچ‌های ویکتورین رومانتیک فیلم نداریم. ما همین چندی پیشم نوسفراتو رو داشتیم با کلی، اونم تونست جایزه بگیره و اونجا هم ما کارهای ویکتورین فوق‌العاده دیدیم. ولی چرا میگم اینجا فوق‌العاده است؟ به خاطر اینکه انگار روح شخصیت ها رو ایشون درک کرده و تاج کرده و بهترین شکل ممکن لباس ها رو طراحی کرده، ولی همزمان لباساش یک حال مدرن و یک حال به شدت دارای فلسفه پشتشون داره. وقتی که به لباسای این فیلم نگاه میکردم، ناخودآگاه یاد ایکیو آشیوکا افتادم. ایکیو آشیوکا طراح لباسای دراکولای برام استوکر آقای چیز بود، آقای فورد کاپولا بود، یا طراح لباس فیلم‌های فوق‌العاده فال و سلول بودش. و وقتی که اون نگاه میکردم متوجه میشدم چقدر درست تونسته اون مزامین فوق‌العاده تاریخی رو بروز کنه، ولی دخل و تصرفی نکنه، در همون حوزه بتونه یک فلسفه فوق‌العاده مربوط به خودش رو خلق کنه. یکی از این فلسفه ها همون رنگ قرمزه. رنگ قرمز تن میاگاس زمانی که داره نقش مادر ویکتور رو بازی میکنه، زنی که مورد آزار، مورد بولی قرار گرفته، تنهاست و سرتاسر یک خشم فروخورده‌ای داره. رنگ قرمز در خونهایی که پاشیده میشه، به خصوص اگر اون صحنه انفجار رو یادتون بیاد و اون صحنه خونریزی ها روی برف رو یادتون بیاد، چقدر خوب داره از رنگ قرمز تو جاهای مختلف استفاده میکنه. یه اتفاق دیگه که میفته، کنتراست های سیاه‌سفید با به قول معروف تاچای رنگی تو قسمت های مختلفه. مثلا جایی که خدمه رو میبینیم ولی همزمان مثلا لباس های سیاه‌سفید هم مثلا میبینیم، یا لکه های خون رو وقتی میبینیم، وقتی اون شبح دیوانوار خود فرانکشتاین رو میبینیم که یه حس سیاه‌سفید رو برای ما به وجود میاره. و یکیش اون رنگ های آبی یخی که داره تو این فیلم خلق میشه، از چهره جیکوب اولردی بگیر، الاردی بگیر در نقش فرانکشتاین بگیر، تا اون لباس فوق‌العاده‌ای که یه حالت سبز آبی داره در ابتدای فیلم میاگاس میپوشه که با جواهرات فوق‌العاده تیفانی ست شده. اینجا اشاره کنم کمپانی تیفانی برای دومین بار بعد از فیلم گریت گتسبی برای آقای باز لورمان دوباره دست به طراحی جواهر زد برای این فیلم و قطعات فوق‌العاده‌ای هم از آرشیو خودش حدود 200 قطعه قرض میده به فیلم، که در جاهای مختلف فیلم ما این قطعات فوق‌العاده رو میبینیم. دو تا سرویس جدید طراحی میشه که به گردن میاگاس و به عنوان جواهرات ازش استفاده میشه، که اشاره‌های فوق‌العاده و طراحی‌های فوق‌العاده و نمادین و سمبولیکی داره. این هم باید در کنار این تحول لباس‌های فوق‌العاده این فیلم بذاریم. به ویکتور فرانکشتاین هم که میرسیم، اون حالت الکتریک و انرژتیکه که داره منو یاد شخصیت‌های مدرن‌تر میندازه، مثل بازی رنگ‌ها و اون شخصیت جسور و فوق‌العاده دیوید بویی که انگار یک کم گاتیک رمانتیکش کنن و برگردوننش به دوران ویکتورین. و این الهامات مدرن دهه 70 و 80 میلادی، دوران به قول معروف پانکی که گرفته و برده در اون دوره های قدیمی قرن 19 هم استفاده کرده، واقعا پیچیده و فوق‌العاده است. دوباره هم برگردم بخوام به میاگاس اشاره کنم، اون الگوهای فوق‌العاده‌ای که داره تکرار میشه، به خصوص این لباس سفید عروس میاگاس که حالت بانداج داره و میخواد اشاره کنه به موجود، به فرانکشتاین، به زخم‌های پوشیده شده با باند، برای من اصلا فوق‌العاده بود. این مغز رو میترکون چطوری طراح لباس به اینجا رسیده. شاید قبل‌تر الکساندر مک‌کوئین در کالکشن ووس این کار کرده بود، مدلاشو توی باند میپیچید برای که نشون بده که چه درد و دردسری در آسایشگاه‌های روانی دارن و چه زخم‌های حل نشده ای رو دارن با خودشون هم میکنن که بیشترشون منتالیه. برای لباس میاگاس هم همین بود. استیچ ها، دوخت ها، کوک ها، همش نشان از موجود داره. موجود هم دوخته بودن. کوک های بزرگ زده بودن. پر از بانداج بود. پر از لکه های خون بود. پر از زخم های پوشیده شده بود. دقیقا اینها رو در این لباس ها تکرار کرد. یه جای دیگه میاگاس با یک لباسی میاد که بالاتنه و کرست لباس حالت آناتومی بدن رو داره، مثل قسمت ریه ها و لانگز میمونه و یک اشاره مستقیمی به بالاتنه موجود داره و اون آناتومی و اون اسکلتی که ما داریم در ابتدای فیلم تو اون اجساد میبینیم و اشاره مستقیمی اصلا به بحث آناتومی داره تو اون دوران ویکتوریایی و اون کالبد شکافیایی که میکنن و جراحیای متعددی که روی اجساد داره ویکتور انجام میده. پس اصلا صحبتو کوتاه کنم، نمیخوام خیلی تخصصی کنم، ولی فیلم فرانکشتاین جزو 20 فیلم برتر تمام دوران در طراحی لباس باقی خواهد موند و متشکرم از دلتورو که کار طراح لباسش دستشو اینقدر باز گذاشت که تا سالها بشه راجع به این فیلم صحبت کرد. امیدوارم که امسال ویکت فور گود رو پشت سر بذاره و بتونه جایزه طراحی لباس رو بگیره در کنار استیج ها و صحنه های فوق العاده ای که چیده شده در این فیلم.
خب ممنونم. پس رها کردیت خودشو برای این دوتا جایزه به فیلم فرانکنشتاین داد. منم باید موافقم، چون ویکت که نهایتا همون ورژن قبلیه دیگه، چون چیز دیگه ای که قاعدتا نمیتونه داشته باشه، اگر با یکش مقایسه کنیم من این فیلم خیلی بالاتر از اون میبینم. باید کاملا موافقم. بریم برای پیامنده کوتاه دوستانو بشیم، چون فکر کنم صحبت های تکمیلی از هر دوتا عزیزمون شنیدیم. اگر نکته مغفول مونده و پیامنده خاصی داری رها در خدمت هستیم که پیامندی تو بشنویم.
مرسی از وقتی که گذاشتی، از اینکه من انقدر لذت میبرم راجع به دلتورو و سینمای فانتزی صحبت میکنم، از اینکه با توکتم بودم و خوشحالم واقعا باش صحبت میکنم بعد از مدت ها، و اینکه امیدوارم ما کارهای هنری بیشتری در ژانر فانتزی، ویمزیکال و ساینس فیکشن ببینیم. برداشت های بیشتری، اقتباس های بیشتری، چون ما الان وقتی که وارد قفسه های کتاب فروشی ها میشیم، شما یه سری بزنیم به قسمت کتاب های جادویی، در یک دهه پیش و دو دهه پیش یه هری پاتر میدیدیم که دیرتر هم تازه لورد آف درینگز اومد و ترجمه شد و خیلی کتاب های کمی میدیدیم. الان هر دفعه بوکسیتیا برید و نگاه کنید میبینید وای چقدر کتاب های ویمزیکال که حالا ترجمه شده یا نشده و سرت سوت میکشه. این دنیا دنیای فوق‌العاده ایه و تا زمانی که کارگردان‌های فوق‌العاده مثل تیم برتون و دلتورو هستن که همین امسال بیا یه فرانکستاین دیدیم، یه سیزن دو ونزدی دیدیم، مثلا حالمون خوبه. وقتی میتونن روح تازه‌ای به این ژانر ببخشن، آدم واقعا لحظه شماری میکنه که همچین چیزای فوق‌العاده ای رو ببینه. من لذت بردم از فرانکشتاین و ممنونم از وقتی گذاشتی امشب.
ممنونم از. خب بریم سراغ توکتم و پیامندیشو بشنویم. یه نکته تو فیلم خیلی دوست داشتم، واقعا حیفم میاد نگم اینو، با اینکه گفتم زیاد ما واکاوی نکنیم فیلمو، بیشتر در مورد مسائلی که کمتر صحبت شده صحبت بکنیم، ولی این مثلثی که گیرمان در تو رو در مورد هیولا ساخته بود و خیلی خوشم اومد. یه مثلث ساخته بود از سه شخصیت مهمی که تو زندگیش به وجود میاد، مثلثی شامل یک ذیل خود آقای فرانکنشتاین بود که سازنده و خالق جسم فیزیکیش بود، میاگاس بود که در دو قالب، یکی برای خود فرانکنشتاین مهم بود و یکی هم برای مخلوقش که در واقع روح و لطافت و وارد اون کالبد میکنه، و سومی هم اون پیرمرد خردمنده که عرفان و فلسفه رو واردش میکنه. خیلی خوب به نظرم این مثلث رو در مورد مخلوق نشون داده بود.
یکی از زیباترین سکانس برای من توی این فیلمم لحظه ای بودش که فرانکشتاین میاگاست که زخمی شده رو با خودش میاره و لحظه جون دادنش واقعا به نظر من زیبا و رویایی و آیکونیک بود تو اون لباس.
بله بله، اصلا از این نظرها فوق العاده بود. پشتم در خدمت هستیم و پایان بندی تو میشتمیم که دیگه برنامه رو تموم بکنیم.
خب من فقط اول یه نکته کوچولو بگم. ببین من فکر می‌کنم بالاخره هر اقتباس سینمایی یه نکات کوچولو یا بزرگی رو از اون کتاب مجبور جا بندازه. رهاب زیبایی به ارباب حلقه ها اشاره کرد. رها اگر خاطرت باشه اونجا هم حتی توی اون سگانه اولش هم با اینکه ما خیلی شباهت‌های زیادی می‌دیدیم به نسخه ادبی، به نسخه اصلی، منتهی مرتبه یه سری کاراکترهای خیلی مهم نادیده گرفته شده بودن. مثلا تام بامبادیل رو ما نداشتیم، در حالی که تام بامبادیل اگر اسطوره بلد باشی میدونی که کاراکتر خیلی مهمیه، چون که هیولای آستانه است و اصلا توی مسیر قهرمانی همشون تام بامبادیل باید وجود می‌داشت و خیلی معانی و لایه‌های پنهان چند لایه داره. خب تصمیم گرفته بودن حذفش کنن. یا مثلا اون عشق عجب وجق اراگون به اون دختر الف خب زیاد توی فیلم اصلا وجود نداره، هی صحنه اضافه کرده بودن این دوتایی تو جنگل هم دیگه می‌دیدن الفی حرف می‌زدن. خب از این چیزا زیاد داشتش که توی کتاب نبود اصلا و عوضش از اون طرف در واقع عشق اون دختر سلحشور و اون پسر کوچیک اون شهر سفید بهش پرداخته نشده بود توی فیلم، در حالی که توی کتاب بخش کوچولو ولی خیلی زیبایی از کتاب سومه. میخوام بگم یعنی به هر حال حتی دقیق ترین کارگردان ها راه دل خودشون رو جلو میرن. این یه چیزی بودش که به نظر اومدش که الان در حق دلتورو یه جوری نامردی میشه اگر نگیمش، که حتی نسخه های سینمایی بسیار وفادارم یه کار اینجوری میکنن. یه چیز اینجوری تو ذهنم بود. بعدم چقدر خوشگل گفتی کیان و واقعا درسته، یعنی مثلثه این مسیره. من به شدت فرانکشتاین دلتورو من یاد انکیدوی گیلگمش میندازه، مخلوقی که خدایان به جای این که به حال دلش فکر کنن به مقاصد پنهان خودشون فکر میکنن و احوالش براشون اهمیتی نداره. وقتی بهش نیاز دارن درستش میکنن و وقتی دیگه بهش نیازی ندارن علارغم این که اصلا براشون اهمیتی نداره که زندگیش چقدر براش عزیزه یا با زندگیش میخواد چیکار کنه یا روابط اجتماعی که ساخته به چه صورته، عزیز دل چه کساییه، سعی میکنن نابودش کنن. حالا خدایان میتونن، درسته که ویکتور نمیتونه ولی خدایان میتونن. و واقعا فکر میکنم که فرانکشتاین دلتورو به شدت شبیه انکیدوی گیلگمشه و اون مسئله دوباره و دوباره. آفرین به دلتورو که با گذاشتن اون پیرمرد در واقع با آوردن فلسفه و عرفان توی زندگی این موجود سعی کرد دوباره یه تونلایی بزنه به منظورهایی که مری شلی توی کتابش داشته. همین. و بسیار امشب لذت بردم کنار شما دو نفر و بسیار آموختم، مخصوصا سیر نمیشه آدم از زمانی که رها اینقدر با شوق در اینقدر درست و حالا من واقعا چون سواد چیز ندارم، فشن ندارم، لذت میبرم از اینکه گوش میکنم به صحبت های رها. و کیانم با اینکه سعی میکنه میانداری کنه، بیشتر مصاحبه کننده باشه، اما هر زمانی که تصمیم میگیره که این نکته رو بگه اینقدر بی‌نظیر و درست و نکته سنجانه است که من همیشه یاد میگیرم. مرسی کیان.
قربون شما، ممنونم. ما که همیشه از شما دوتا دوست عزیز یاد گرفتیم. واقعا برنامه خوبی شد. میگم سعی کردیم توی این برنامه، چون فرانکنشتاین از اون فیلمایی بود که خدا رو شکر دیگه همه اومدن در موردش صحبت کردن، ما سعی کردیم اینجا به جنبه‌های بیشتر بپردازیم که بقیه کمتر بهش پرداخته بودن. فکر کنم اینطوری کار جذاب‌تر میشه. ممنونم مثلا دوستانی که حدود 80 دقیقه از عمر گرانبها رو شون در اختیار ما قرار دادن. ممنونم از همه دوستانی که سالهاست با ما هستن، همراه هستن و ما رو به بقیه معرفی میکنن، باعث میشن جامعه کوچیک سینماگر بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم از ادمینای جدیدمون که کانال تلگرام و صفحه اینستاگراممون رو دارن با قدرت میبرن جلو. بچه ها حتما عضو بشین، حتما فعالیت بکنین که ادمینامون هم دلگرم‌تر باشن و کار رو ادامه بدن. ممنونم از همتون. میتونین برنامه های ما رو از طریق سایتمون، صفحه اینستاگراممون، کانال تلگراممون و صفحه کست‌باکسمون هر چهارتا با آدرس سینما گپ دنبال بفرمایید. روز روزگار بر همه خوش و خرم. When only one night out to a bar, told himself he won't go too far, but he fell for his own charms. One became too many, we all first. Now he's past the mark. He who enters never turns back. 'Cause once he starts. Tommy sleeps, the devil plays his part. Johnny sits across from Tommy's with his pals. They're on the sniff and all out on the prowl. When Johnny spots a pretty girl and grabs her by her waist and starts to flirt, she tells him her name is Pearl. But he won't be seeing any more of her. Johnny grabs her skirt as Tommy watches on with pinched nerves. Purples away, Johnny laughs it off and says, you're not my type anyway, babe. Tommy face to face and asks him, do we have a problem, mate? Now Tommy's feeling brave and he starts to run his mouth, what a mistake. Johnny nods to his mates. They kick Tom to the curb and stomp his face. Tommy thinks, that boy John. He grabs a bottle of rum and with a flick of Tommy's wrist, Johnny's no more.